تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا خبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقليه النظريه لادراك ما يتعلق باصول الدين فانه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد. فقد أشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر، وعند نهي بعض أصحابهم عن المجادلة في المسائل الكلامية. بحث در مطلب پنجم از تنبیه دوم بود. مطلب پنجم این بود که مرحوم شیخ فرمودند ما با اخباریین در دو مطلب هماهنگیم، که در این دو مطلب از راه مقدمات عقلی نباید وارد شد. مطلب اول منات و ملاک حکم بود که بیان کرد. در رابطه با مطلب دوم و مورد دوم، میدونید که شکی نیست کلیات اصول دین باید به توسط عقل درک بشود، ولیکن در رابطه با جزئیات اصول دین مرحوم شیخ می‌فرمایند به مقدمات عقلی نباید برای فهم ریزکاری های اصول دین تمسک نمود. مثلا تفکر در ذات خدا، مثلا بحث از این که ارادت الله یعنی چه، این ریزکاری های اصول دین رو نباید به توسط مقدمات عقلیه انسان بررسی کنه، بلکه باید به تعبد و روایات اینها رو قبول بنماید. مؤید این مطلب می‌فرمایند این است که در روایات اهل البیت منع کرده اند از این شیوه بحث، یعنی بررسی جزئیات اصول دین به کمک عقل. البته در پایان می‌فرمایند ظاهراً این مطلب و این مورد در رابطه با کسانی است که مسلط به مطالب عقلی نیستند و مهارت خاص در این مطالب ندارند و در نتیجه اگر با مخالفین مباحثه کنند دچار شکست میشن. اما بر عده‌ای که در مطالب عقلی مسلطند وارد شدن در این مسائل، یاد گرفتن این مطالب تا در نتیجه بتونن به شبهات مخالفین جواب بدند امری لازم و ضروری می باشد. این هم خلاصه مورد دوم. با ذکر این مورد مطالب تنبیه دوم تمام میشه، وارد تنبیه سوم میشن. این دو سه خط رو بخونیم بعد وارد تنبیه سوم میشن. و اوجب من ذلک، میفرمایند مورد اول لازم بود که انسان از راه مقدمات عقلی وارد نشد، حالا واجب تر از مورد اول ترک الخوضه، ترک غور و جستجو در مطالب عقلی نظری برای درک کردن چیزی که تعلق میگیرد به اصول دین. اون مطالبی که به ریزکاری های اصول دین برمیگرده انسان بخواد اونا رو به کمک عقل خودش استفاده کنه، این موجب میشود که انسان منحرف بشه. فانه تعریض للهلاک دائم، انسان در ریزکاری های اصول دین بخواد از عقل استفاده کنه، این مثل این است که خودشو عرضه کرده برای هلاکت دائم و عذاب خالد. مطالب اصول دین بعضی از مطالبش هست که عقول نوابغ عالم نمیتونه اونها رو درک کنه، چه برسه به افراد عادی. فردی مثل بو علی سینا نابغه در میگه من نتونستم یه دلیل پیدا کنم، دلیل عقلی بر معاد جسمانی، ولی چون شرع گفته تعبدن قبول میکنن. پس بعضی از ریزکاری های مطالب عقلی هست که خلاصه عقول نوابغ، مطالب عقائدی هست که عقول نوابغ بهش نمیرسه، چه برسه به افراد عادی دیگه. پس افراد عادی از راه عقل نباید وارد این مسائل بشن، بخوان به طریق عقل این ریزکاری ها رو حلش کنن. روایت این داریم میفرمان بله وقد اشیر الی ذالک، اشاره شده به این مطلب در روایاتمون، عند النهی، در وقتی که ائمه ما نهی میکنن عن الخوض فی مسئله القضاء والقدر، در رابطه با مسئله قضا و قدر الهی نهی میکنن ادعی رو که وارد این مطالب نشید، تفکر مثلا در این مطالب نکنید. و عند النهی بعض اصحابهم، همینطور در جایی که نهی میکنن ائمه بعضی از اصحاب خودشون را از مجادله در مسائل کلامیه، به اونها میگن شما جدال نکنید، شما مباحثه نکنید. خب جدال در مسائل کلامی یعنی کمک گرفتن از عقل، شما در این ریزکاری ها وارد نشید. بعد میفرمایند لکن الظاهر من بعض تلک الاخبار، لکن اون چی که ظاهر میشود از بعضی از این اخبار این است، ان الوجه فی النهی عن الاخیر، این که وجه در این که نهی کردن از این مجادله در مسائل کلامی، عدم الاطمینان به مهارت شخص المنهی به المجادله، اینه که امام اطمینان نداشتن به این که این شخصی رو که نهیش کردن مهارت در مجادله و جدل داشته باشه. فیسیر و فهمن عند المخالفین، پس بگردد شکست خورده در نزد مخالفین، بیاد وارد گود بحث بشه و بعدم شکست بخوره. مفهمن عند المخالفین یا فهمن، هر دو درسته، فهم و مفهم یعنی کسی که شکست میخوره. و یوجب ذالک وهن المطالب الحقه فی نظر اهل الخلاف، بعد این مسئله موجب عرض کنم که وهن و سستی مطالب حق بشه در نزد اهل خلاف، لذا ادعی رو نهی میکردن. و الا دقت بفرمایید چنانچه از خارج عرض کردیم بر بعضی لازمه در مطالب عقلی وارد بشن، ریزکاری های اصول دین رو حتی با مطالب عقلی کشف کنن، به دست بیارن تا بتونن شبهات مخالفین رو جواب بدن. به عنوان نمونه مثلا افرادی مثل حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه پیامی رو که به رهبر الهاد در جهان دادن، شما دقت بکنید، اونا رو خوندن و دعوت کردن به بررسی مطالب عقلی که دین ما و اسلام و فلاسفه ما گفتن. خب این یکی از بزرگترین افتخارات این مکتبه که مرجع مجتهد رهبر یک کشور با نهایت درک سیاسی در اون موقعیت حساس بیاد همچه پیامی رو بده. که یادتون است وقتی اون پیام حضرت امام اعلام شد، پیامی به رهبر الهاد دادن، مفسرین تحلیلگرا حرفای عجیب و غریبی می زدن. بعضی هم می گفتن در ارتباط با مسئله جنگ هستش، مشکلات جنگ، نمیدونم درخواست کردن که در ارتباط با مسائل جنگ اون آقا پادرمیانی بکنه، هزار و یک تحلیل و بررسی. یه مرتبه وقتی متن پیام منتشر شد دنیا شوکه شدن اصلا، که نقل شد بعضی از مسیحی‌ها به پاپ گفتن که شما دیر جنبیدی، خلاصه این پیام رو شما میخواست به رهبر الهاد در سطح جهان بدی. خب اونا حق دارن، چیزی ندارن، چی بگن، دعوت کن اونا رو به چی. ولی چقدر جالبه بعد یک فیلسوف کامل و تام مثل حضرت آیت الله جوادی آملی میرن پیام رو میخونن، مطرح میکنن، صریحا در مقابل متفکرین جهان مارکسیست اعلام میکنن که علی حال بیای بحث کنیم مسائل اسلامی رو، ما مطالب حقی داریم، متفکرین تونه بفرستین در قم تحصیل بکنن، یاد بگیرن این حرفا رو. علایال یک عده واجبه در این مسائل وارد بشن برای که بتونن شبهات مخالفین رو جواب بدن. فردی مثل احسان طبری، یکی از مهمترین تئوریسین های فکری مارکسیست ها در سطح جهان، مقالاتش تو روزنامه پراودا، ارگان مرکزی حزب کمونیست، به طور مرتب منتشر میشد. خب این فرد وقتی دستگیر میشه، عرض کنم که یکی از فلاسفه که باش بحث میکنه، مطالب عقلی عقاید ما رو باش مطرح میکنه، اون میپذیره و بعد اظهار شکست مارکسیست رو میکنه، که فرد خیلی مهمی است. من یادمه اون اوانی که یک عده دیگر از آقایون اظهار میکردن که ما، عرض کنم که مطالبی رو میگفتن و توبه نامه میخوندن، ما لبنان بعضی از اونجا مرکز مارکسیست ها هستش، با بعضی از متفکرین مارکسیست ها صحبت میکردیم، میگفتن که سلام علیکم، میگفتن ما نمیدونم کیانوری چه گفته، نمیدونم افضلی چه گفته، اینا تو فازای سیاسی نظامی بودن، حرفای اینا برای ما معتبر نیست. اگر یه روز احسان طبری آمد گفت مارکسیسم پوچه، ما قبول میکنیم. این سری حرفشون بود، یکی از متفکرین بزرگ مارکسیست‌ها در جهان بود. خب وقتی یک فیلسوف که در مسائل عقلی عقایدی ما کار کرده آمد در چند جلسه در زندان اوین با او بحث کرد، خیلی سریع آمد توی تلویزیون و اعلام کرد و مطالب مهمی نوشت که من به دوستان توصیه میکنم مطالبی رو که بعد از این جریان ایشون نوشته، سلسله مقالاتی رو که نوشته، مطالعه بکنن، که مطالب خیلی جالبی، یک بازنگری در یک مکتبی است که توسط یکی از سران اون مکتب، سران عقیدتی اون مکتب، خلاصه ارائه میشه. پس علی حال خلاصه این که بعضیا واجبه در این مسائل وارد بشن تا بتونن جواب مخالفین رو بدن. از ثالثه قد اشتهر فی السنة المعاصرین ان قطع القطاع لا اعتبار به ولعل العاصر فی ذلك ما صرح به کاتب القطاع بعد الحكم بان كثير الشك لا اعتبار بشكه. تنبیه سوم از تنبیهات باب قطع در رابطه با قطع قطاع می باشد. در این تنبیه سه مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول توضیح محل نزاع، مطلب دوم نقل اقوال، مطلب سوم بررسی ادله این اقوال و جواب از اونها، که از همین مطلب سوم قول حق هم مشخص میشه. اما مطلب اول می فرمایند تا کنون ما بحث هایی رو که در رابطه با قطع داشتیم مربوط به افراد عادی بود و افراد معمولی که از راه های عادی به مسئله قطع پیدا می کند. در این تنبیه می خواهیم بحث کنیم در رابطه با قطع کسانی که دچار افراط و تفریطند. کسانی که سریع و زود قطع پیدا می کنند و به عبارت دیگه قطع و کثیر القطع، کسی که فرض کنید یه فاسقم که بهش خبر میده سریعا قطع پیدا می کنند. یه بچه‌ام که حرفی رو میزنه از حرف سبی هم قطع پیدا میکنه. بحث اینه که آیا قطع قطع حجت هست یا حجت نیست. خوب دقت کنید، شخص قطع دو حالت داره. گاهی از موارد معمولی براش قطع پیدا میشه، از خبر متواتر مثلا، مثل بقیه مردم. در این که این قطعش حجت شکی نیست، مثل بقیه مردم. محل بحث اینه اون قطعی رو که از راه غیر عادی به دست آورده، اون قطع حجت است یا حجت نیست. این مطلب اول. مطلب دوم، نقل اقوال. در مسئله سه قول است. قول اول مربوط به مرحوم کاشف الغطا است که مؤسس این بحث است. ایشون می‌فرماید قطع قطع مطلقا حجت نیست. قول دوم مربوط به مرحوم شیخ انصاری است. قطع قطع مطلقا حجت است. قول سوم مربوط به صاحب فصول است. ایشون قائل به تفصیلند. در بعضی از موارد قطع قطع حجت، در بعضی از موارد حجت نیست، که حالا ذکر اون مواردش رو مفصل وارد میشه. اینم مطلب دوم، نقل اقوال. مطلب سوم، وارد هر یک از اقوال و دلیل میشن. اما قول اول، مرحوم کاشف الغطا فرموده است چنان که شک کثیر و شک معتبر نیست، همچنین زن کثیر و زن، کسی که زود گمان به مطلب پیدا میکنه، و قطع کثیر القطع هم معتبر نمی باشن. این تمام حرفی که ایشون داره. مرحوم شیخ وارد بررسی این حرف میشه، میفرمایند شک کثیر و شک معتبر نیست. ما قبول داریم، چون اولا دلیل خاص داریم، ثانیا دلیل خاص هم نداشته باشیم. از روایات اولیه باب شک ما استفاده میکنیم که شک کثیر و شک حجت نیست. مثلا امام فرموده است اذا شککت فبن علی الاکثر. اینجا ظاهر این روایت و متبادر از این حدیث شک افراد عادی است. این حدیث از شک کثیر و شک انصراف داره، چون اصولا روایاتمون در بیان حکم برای مردم عادی و اغلب مردم است. پس اگه فرد عادی شک کرد، بنا رو بر اکثر بذاریم، اما کثیر و شک نخیر، شکش معتبر نیست. بعد می‌فرمایند در کثیر و زن هم این مطلب رو قبول داریم، چون ادله‌ای که دلالت می‌کند بر این که زن حجت است، مراد و متبادر از اونها زن افراد عادی است. پس زن کسی که از هر چیز موهومی میاد زن پیدا، خوابی میبینه میگه این خوابم مفید، زن حجت حکم شرعی رو از راه خواب استفاده، این آقا زنش حجت نیست. اینجا هم قبول دارم، ولیکن این که شما گفتید قطع قطع حجت نیست، این کلام شما مجمل است. باید ببینیم مقصودتون چی است. در این کلام 4 احتمال وجود. احتمال اول، شاید مراد شما این باشد که قطع موضوعی حجت نیست، یعنی مثلا باب شهادت که باید انسان قطع داشته باشه بعد شهادت بده، اگه کسی قطاع بود، یعنی از هر چیزی قطع پیدا میکرد، این آقا شهادتش معتبر نیست. میفرمایند اگه مرادتون قطع موضوعی باشه ما قبول داریم، قطع موضوعی قطع حجت نیست. چرا؟ بله بله بله، موضوعی وصفی من. چرا؟ می‌فرمایند به همون دلیل سابق، مولا در یک موردی، شارع در یک موردی قطع رو جزء موضوع آورده. خب معلومه جزء موضوع که بشه قطع موضوعی، خب معلومه اینجا مراد شارع قطع افراد عادی است. پس اگه مرادتون احتمال اول باشه ما قبول داریم، ولی میدونیم مراد شما اینجا نیست، این مورد نیست. یک احتمال. احتمال دوم، بگیم مراد قطع طریقی است. در قطع طریقی بگیم قطع غیر قطع کاشفه، طریق به واقع، ولی قطع قطع طریق به واقع نیست و کاشف از واقع نیست. اگه بگید مراد قطع طریقی است، اینجا 3 تفسیر و 3 احتمال در مسئله است. تفسیر اول، بگیم مرادتون اینه که آدم قطاع که به یک مطلبی قطع داره بگیم قطع نداره و شک داره. احکام قطع رو جاری نکنیم، احکام شک رو برش جاری کنیم. یعنی او حساب کنه قطع نداره و شک داره، اینه بگیم قطعش حجت نیست. فرمانی که خیلی حرف بی ربطی است، این که واضح البطلان است. کسی یقین داره این ظرف خمره، حالا از هر راه یقینش پیدا شده، ما بهش بگیم تو یقین نداشته باش، تو شک داشته باش، بعدم اصالت البراءه جاری کن، اصالت و عدم الخمر جاری کن، یکی تناقض میشه. اگه یقین داره نمیتونیم بهش بگیم تو شک داشته باش، یقین داره نمازش 3 رکعته. بگیم نه بنا رو بعد 4 بگذار، تو یقینت مثل شک، بگو 4 رکعت، یکی درست نیست، یکی واضح البطلان. و اما تفسیر دوم، حالا باز عبارت رو بخونیم که زیاد خسته نشه. از ثالثه قد اشتهر فی السنت المعاصرین، تنبیه سوم، مشهور شده در السنه علمای معاصر ان قطع القطاع لا اعتبار به، این که قطع قطاع معتبر نیست، حجت نیست. و لعل الاصل فی ذالک ما صرح به کاشف الغطاء، شاید اصل در مسئله سخنی است که تصریح نموده به این سخن کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء اش که یک کتاب فقهی است در احکام شکوک صلات. اونجا ایشون فرموده بعد الحکم به ان کثیر الشک اعتبار به شکه، اولا فرموده کثیر الشک شکش معتبر نیست، قال بعد ایشون فرموده و کذا من خرج عن العاده فی قطعی او ظنه، همچنین کسی که عادتاً از عرف مردم در قطع یا ظنش خارج شده، یعنی کسی که ظن پیدا می کند نه مثل ظن عرف مردم، یعنی از یک مطلب جزئی موهوم ظن پیدا می کنه، از خبر یک سبی قطع پیدا می کنه، قطع و ظن این آقا حجت نیست. فیلغ اعتبارهما فی حقه، پس ملغا می دانند یا پس ملغاست اعتبار این شک، این قطع و ظن در حق این فرد، یعنی در حق کسی که خروج از عادت داره، اعتبار قطع و ظنش ملغاست، یعنی قطع و ظنش حجت نمی باشد. این حرف کاشف القطاع. اقول مرحوم شیخ می فرماید اما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادت فی ظنه، اون کثیر الشک 100% اصلا ذکرش نمی کنن. ما از خارج اشاره کردیم کثیر الشک، بله حرفیشون درسته، به خاطری که دلیل خاص داریم، دلیل خاص هم از خانم نداشته باشیم، از اون روایات کلی استفاده می کنیم. اما عدم اعتبار ظن کسی که خارج شده از عادت در ظن خودش، یعنی مثل عرف مردم نیست، از کوچکترین مسئله ظن به حکم شرعی پیدا میکنه، اینجا قبول داریم ظنش حجت نیست. چرا؟ فلعن عدلت اعتبار ظن فی مقامن، بله پس به خاطر این که ادله معتبر نمودن زن رو در مقام، ادله‌ای که میگن در یک مقام خاصی زن حجته، معتبر فی مقام یعتبر فی، در اون مقامی که معتبر میدانن در اون مقام زن را، این ادله مختصتون به زن الحاصل من الاسباب التي يتعارف حصول زن منها لمتعارف الناس، این ادله حجت میدانن، معتبر میدانن ظنی را که حاصل میشود از اون اسبابی که متعارف از حصول ظن از اون اسباب برای متعارف مردم، لوجدت تلک الاسباب عندهم، اگر پیدا بشه اون اسباب متعارفه در نزد اون مردم، علی النحو الذی وجد عند هذا الشخص، به همون شکلی که در نزد این شخص، شخص کثیر الظن پیدا میشه، یعنی سبب عادی چنانچه ممکنه در نزد کثیر الظن پیدا بشه، کثیر الظن از سبب عادی و از سبب عرف مردم ظن به یک مطلبی پیدا کنه، از همین سبب وقتی عرف مردم ظن به یک مطلبی پیدا کردن، این ظن حجت است، ظن حاصل از خبر واحد عادل مثلا. فالحاصل من غیرها، پس اون ظنی که حاصل می شود از غیر این اسباب عادی، یساو شک فی الحکم، او ظن نیست، او مثل شک در حکمه. شما اگر از راه قیاس ظن به حکم پیدا کردین، اون ظن ابدا معتبر نیست. حالا کثیر الظن هم همینطوره، از خبر یک بچه، فرض بفرمایید از یک بچه سوال میکنه قبله کجاست، ما از این موارد در بین مردم زیاد داریم، در راه در از کنم مسافرت از بین را پیاده میشه، بعضی ها جستجو میکنن یا آدم عادل درست حسابی پیدا کنن بگن قبله کجاست، یه بچه رو پیدا میکنن آقا قبله کدوم طرفه، میگه این طرف، میگه دیگه تمومه. خب این زن حجت نیستش، این آدم کسی رو زنه، یعنی سریعا زن براش حاصل میشه ولو از قول یک بچه مثلا. اینجا این زن حجت نیست. چرا؟ چون دلیلی که میگه زن حجته، مراد اینه زن عند متعارف مردم حجت است. زنی که از راه عادی پیدا بشه حجته، اون چی که از اون دلیل تبادل میکنه این است. خب بحث زن تمام شد، قبول داریم. و اما قطع من خرج قطع او عن العاده، اما قطع کسی که قطعش از عرف مردم و عادت مردم بیرونه، افراط و تفرید داره، کثیر القطع از قول یک سمی قطع پیدا میکنه. اینجا چهار احتمال در این مطلب، حرف شما مجمل است. احتمال اول، فئن اورید به عدم اعتباره، اگر مراد شما از این که قطع قطع معتبر نیست، عدم اعتباری این است که معتبر نیست قطع قطع در اون احکامی که قطع موضوع است برای اون احکام، یعنی جایی که قطع ما قطع موضوعیه، که قبول شهادتی و فتوا مثل قبول شهادت قطع و فتوای قطع و نحو ذلک فهو حقون. اینجا ما قبول داریم در باب شهادت و فتوا قطع جزء موضوعه، قطع که جزء موضوع شد قطع قطع حجت نمیشه، چون ظاهر و متبادر از اون روایتی که میگه قطع در باب شهادت معتبر اینه که قطع افراد عادی حکم شر روی اغلب مردم میاد، نه یک فرد استثنایی که از یک راه موهوم قطع پیدا می کند. او قطعا قطعش حجت نخواهد بود. فهو حق، این حقه، لأن ادله اعتبار العلم في هذه المقامات، به خاطر اینکه ادله معتبر بودن قطع در این مقام ها، لا يشمل هذا قطعا، شامل نمی شود این قطع قطعا رو قطعا 100%. لكن ظاهر کلام من ذکره في سياق كثير الشك، لکن ظاهر کلام مرحوم کاشف الغطا که این قطع رو در ضمن کثیر الشک ذکر کرده، اراده و غیر هذا القسم، اراده غیر این قسم است، چون در کنار کثیر الشک ذکر کرده، معنا نداره جای شک، شک موضوعی باشه، یعنی شک در موضوع و حکم عکس شده باشه. پس بنابراین وقتی شک، شک بحث از کثیر و شک، بحث از شک موضوعی نبود، در بحث قطع هم بحثی از قطع موضوعی نخواهد بود. این یک احتمال. احتمال دوم، و ان اريد به عدم اعتباراته، عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفيه والطريقيه الى الواقع، اگر مرادتون اینه که میگید قطع معتبر نیست، یعنی در جاهایی که قطع معتبر است در اون مقامات از حیث کاشفیت و طریقیت به واقع، اگر مرادتون قطع طریقیه، اینجا سه تا تفسیر وجود داره. تفسیر اولش، فئن اورید بذالک، اگر مرادتون این است که انه حين قطعه، این که آدم قطع در حینی که قطع داره که شاکه، مثل آدم شاکه است، فلا شک فی ان احکام الشاک و غیر العالم لا یجری فی حقه، این که حرف درستی نیست، شک نیست که احکام شاک و غیر عالم جاری نمی شود در حق این قطا. چجوری ما کسی که یقین داره این ظرف خمره بگیم نه بابا تو یقین نداری، این یقین درست نیست، تو شک داری، بعدم بگو اصل عدم خمره این ظرف مثلا بیاشا، میگه بابا من یقین دارم این خمره، چطور من شک دارم، من شک ندارم، این خلاصه تناقض میشه. و کیفه یحکم علی القاطع بالتکلیف، چگونه ما حکم کنیم بر کسی که قطع به تکلیف داره، به رجوع الی ما دل علی عدم الوجوب عند عدم العلم، چطور ما آدم قاطع رو بگیم رجوع کن به اصالت البراءه، رجوع کن به اون ادله‌ای که دلالت میکند بر عدم وجوب در نزد عدم علم، اون ادله‌ای که میگه وقتی علم نداشتی، وقتی شک داشتی حکم نداری، وقتی شک داشتی بگو اصل عدم خمره است، اصالت البراءه جاری کن. چطور کسی که قطع داره ما بهش بگیم اصالت البراءه جاری کن، بگو خمر نیست، میگه بابا من یقین دارم خمره، چطور بگم خمر نیست؟ پس این تفسیر که تفسیر درستی نبود. بل قاطع بانه ثلاثا، چطور ما تکلیف کنیم کسی را که قطع دارد به اون که 3 رکعت نماز خونده بگیم نه تو شک داری؟ هر جا انسان شک که در 3 رکعت یا 4 رکعت داشت بنا رو بر اکثر بذاره، تو بنا رو بر 4 رکعت بذار. بل قاطع، چطور تکلیف کنیم کسی رو که قطع دارد به این که 3 رکعت نماز خونده بگیم که بنا بگذارد الا انه صلا 4، بگیم تو بگو 4 رکعت نماز خوندی، میگه من یقین دارم 3 رکعت خوندم و نه بذالک، و این اورید بذالک وجوب رد. تفسیر دوم می فرمایند مراد کاشف الغطاء این باشد. از این که ایشون فرموده قطع قطع معتبر نیست، مرادشون این باشه ما به خود قطع کاری نداریم، بلکه بر دیگران واجب است. که با این قطع یه شکلی برخورد کنند که او به قطعش عمل نکند. مثلا ازش سوال کنند خب شما که قطع به حکم داری از چرا؟ بگه فلانی گفته، بگن بابا فلانی آدم فاسقی است. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. چطور شما از قول فاسق قطع پیدا کردی؟ بیان مقدمات قطعشو از بین ببرن تا قطعش از بین بره، یا اصلا صریحا بهش بگن تو مریضی، مثل آدمی که وسواس داره بگن بابا خودتو معالجه کن تو مریضی، آدم قطع مریضی برو خودتو معالجه کن. یا اگه قطع آدم عوام باشه، حالا قطع پیدا کرده است که یک عملی واجبه، بهش بگم خیلی خوب ما قبول داریم این عمل واجبه، شما هم قطع پیدا کردی، واقعیت همینه، ولی بابا خدا از تو واقع رو نخواسته. بیشه بگن شما خیلی پیش خدا آدم محبوبی هستی، خدا تو رو دوست داره، وظایف از تو نخواسته، شما اینجا بی وظیفه عمل نکن. از تو خب میدونی این توجیه در تو هر کسی نمیشه، باید فرد عوام باشه. بلا اگر فرد یه مقدار در مسائل دینی فهمیده باشه میگه مگه میشه خدا از من واقع رو نخواسته باشه؟ میشه خدا از من وظیفه‌ش رو نخواسته باشه؟ پس خلاصه کلام این که مراد این که قطع قطع معتبر نیست، یعنی دیگران او رو هدایت کنن که به قطعش عمل نکنن. مرحوم شیخ می فرماین به عبارت اخرى مقصود شما این است که واجب است شخص جاهل رو ارشاد کنن، یعنی اینجا میشه از باب ارشاد جاهل. وقتی از باب ارشاد جاهل شد، ما میگیم در فقه ثابت شده که ارشاد جاهل در همه جا واجب نیست. ارشاد جاهل در حق الناس واجب است، در مسائل جانی، مسائل ارضی، مسائل مالی مهم، بلا همه جا لازم نیست. یک کسی فکر میکنه یک آقای کافر مرتده میخواد او رو بکشه، شما یقین داری او مسلمونه، خب واجبه بری جاهل رو ارشاد کنی بگی نکشین آقا این مسلمان، ولی همه جا ارشاد جاهل لازم نیست. یه کسی داره غذا میخوره، چلو کباب مفصلی جلوش گذاشته، شما یقین داری این غذا متنجسه، لازم نیست جاهل رو ارشاد کنی اینجا بری بگه آقا نخوری غذا رو این متنجسه. نه، ارشاد جاهل در حق الله واجب نیست. خب کسی بگه در حق الناسش ما از طریق ارشاد جاهل وارد میشیم، در حق الله از طریق امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف در رابطه با حق الله واجبه. بگیم قطاع رو در حق الناس از باب ارشاد جاهل هدایتش کنید، در حق الله از باب امر به معروف. می فرماین این مورد، مورد قطاع از باب امر به معروف کلن خارجه. چرا؟ مورد قطاع از باب امر به معروف خارجه. چرا؟ فرماین به خاطر این که امر به معروف در جایی است که، یا نهی از منکر فرق نداره، در جایی است که طرف علم داره این کار خلافه و او کارم در واقع خلاف است و انجام میده، میدونه تراشیدن ریش حرامه ولی ریش میتراشه، خب اینجا واجبه ارشادش، واجبه نهی از منکر کنن، بگن آقا کار خلاف میکنه. ولی قطعا یقین داره این کارش درسته و میخواد انجام بده یا میخواد ترک کنه، پس قطعا جاهله. قطعا تا عالم عامد نیست که شما بگید داخل در نهی از منکر است هدایت او. این اولا، و ثانیا اگه مراد شما اینه که قطاع رو باید هدایت کرد از باب ارشاد جاهل یا امر به معروف، میگیم این مسئله که اختصاص به قطاع نداره. هر کسی که مورد این دو مسئله باشه باید ارشادش کرد یا امر به معروفش، چه قطاع باشه یا غیر قطاع. پس ای که شما چه قطاع باشه یا غیر قطاع. پس بنابراین این که شما این حکم رو اختصاص به قطاع دادید، هدایت قطاع واجبه، این کار درستی نیست، این مطلقه، چه قطاع چه غیر قطاع. پس این تفسیرتونم تفسیر خیلی درستی نبود. و این اريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه و تنزيله الى الشك. و اگر اراده شود به این که شما گفتید قطع قطاع معتبر نیست، یعنی واجب است منع قطاع از قطعش، یعنی باید یه جوری قطاع رو توجیه کنیم که از قطعش دست برداره، و تنزیلی الى شک، باید مقدمات قطعش خراب کنیم تا برسه به مرحله شک،
او تنبیهی علی مرضه، یا اصلا بهش بگیم مریضی تو، لیرتدع به نفسه، تا اینکه خودش عرض کنم که منع بشه از عمل به قطعش، احساس کنه مریض است، به دنبال علاج بره. ولو به ان یقال له، این ولو به ان یقال له به این مرض بر نمیگرده ها، به اون وجوب رد بر میگرده. اول جمله واجب است او رو منع کنیم از قطعش، ولو به این شکل، به این که بهش بگیم ان الله سبحانه لا یرید منک الواقع، بگیم قبوله، شما یقین داری که این عمل واجبه، یقین داری این مسئله واجبه، ولیکن خداوند از تو این واجب رو نمیخواد، شما به این وظیفه و به این واجب عمل نکن. ولو به ان یقال له ان الله سبحانه لا یرید منک الواقع، اما با این قید لو فرض عدم تفتنه لقطعه به ان الله یرید الواقع امین، اگر آدم زرنگی نباشه، اگر فرض بشود عدم زیرکی او در قطعش به این که خدا واقع را از اون نخواسته و من کل احد، اگر آدم زیرکی نباشه، آدمی باشه که باور کنه، چون قطاع زود باور کنه، بگه حرف شما درسته، بله خدا این وظیفه را از من و از هیچ کس نخواسته است، که در عرف در مردم زیادگاه یک مسئله ای رو واقعا به عنوان واجب تلقی میکنه. حالا یک آدم عادی است بهش میشه گفت بابا این واجبه، ولی ولش کن، حالا این واجب عمل نکن، خدا این واجب را از تو و از هیچ کس نخواسته، اما به شرطی که آدم زیرکی نباشه. فهو حق، میفرمان این تفسیر درسته، لکنه یدخل فی باب الارشاد، لکن اینجا این هدایت قطع داخل میشود در باب ارشاد، یعنی این از باب ارشاد جاهله. خب از باب ارشاد جاهل باشه اشکالش چیه؟ میفرمان ولا یختص بالقطاع، این دو تا اشکال داره، اولا اختصاص به قطاع نداره، ارشاد جاهل چه قطاع چه غیر قطاع لازمه، بل به کل من قطع بما یقطع به خطئه فی من الاحکام الشرعیه، بلکه این شامل میشود هر کسی را که قطع دارد، به اون چه که قطع داشته می شود به خطا اون شخص در اون چیز. ارشاد جاهل بر هر کسی واجب است، بر هر کسی که می بینه قطع طرف خطاست واجب او رو ارشاد کنه نسبت به این مسائل بعدی، بل به کله، بلکه نسبت به هر کسی که یقین دارد، نسبت به کسی که خودش عالمه، یقین دارد به اون چه که قطع داشته می شود به خطا اون چیز در اون مورد، یعنی آقا در کنار نگاه میکنه، یقین داره که این قطع این آقا خطایه، کار این آقا خطایه، اینجا واجبه او رو ارشاد کنه، چه او شخص قطع باشه یا قطع نباشه. حالا اون مواردی که ارشاد جاهل واجبه بیان از این موارده، من الاحکام شرعیه، فقط ارشاد جاهل در این موارد واجبه، در حق الناس احکام شرعیه و موضوعات خارجیهی که این صفت دارد تعلق میگیرد به حفظ نفوس و اعراض بلکه اموال، فل جمله ارشاد جاهل در حفظ نفوس لازمه، احکام شرعیهی که مربوط به جان مردمه واجب، اینجا ارشاد جاهل مربوط به ارض مردمه، کسی به یه نفر تهمت میزنه، ما یقین داریم حرف او تهمت به یک نفره، آبروی یک انسان مسلمان رو داره میبره، واجب او رو ارشادش بکنی. بلکه اموال، اموال رو یک قید میزنن، اموال مال هم اگر مال زیادی باشه ارشاد جاهل واجبه، و الا اگر فرض بفرمایید یه تومن، شما یقین دارید مال آقای زید، آقای عمرو این یه تومن رو برداشت تو جیبش گذاشت، یا واجب نیست شما برید ارشادش کنید، بگید آقا شما اشتباه کردی، فکر کردی این پول مال خودته، مال خودت نیست، مال آقای زید بهش بدید، اینجا لازم نیست، واجب نیست. ارشاد جاهل هم در اموال لازمه، ولی فل جمله، یعنی اموالی که از امور مهمه باشه. و اما فی ما عدا ذلک، اما در غیر از این سه مورد، یعنی در حقوق الله، خلاصه مما یتعلق به حقوق الله سبحانه، از اون مواردی که مربوط به حق الله، فلا دلیل علی وجوب الردع فی القطاع، ما دلیلی نداریم که واجب از شما منع کنید، هدایت کنید قطاع را، کما لا دلیل علیه فی غیره، چنانچه دلیلی بر این ردع نداریم در غیر قطاع، نسبت به حقوق الله ارشاد جاهل لازم نیست، چه قطاع باشه چه غیر قطاع. خب اگه بگید در حقوق الله از باب امر معروف و نهی از منکر وارد میشیم، نه ارشاد جاهل. ولو بنی علی وجوب ذالکه، اگر بنا گذاشته بشه بر وجوب این رد در حقوق الله سبحانه، من باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، کما هو ظاهر و بعض نصوص بل فتاوا، چنانچه این ظاهر بعضی از نصوص و فتاوا هستش، بگید در باب حقوق الله از باب امر به معروف و نهی از منکره. اینجا دو جواب دادیم. اولا ما جواب از خارج دادیم، امر به معروف شامل مورد قطع نمیشه، شامل امر به معروف و نهی از منکر موردی است که طرف عالم و عامد باشه، ولی اینجا قطع در حقیقت جاهله، خیال میکنه این حکم واقعی است، خیال میکنه حکم الله اینه، اشتباه کرده، نه اینکه شخصی باشه یقین میکنه این کار بده ولی داره انجام میده. اینجا امر به معروف و نهی از منکره، این اولا. و ثانیا مورد امر به معروف هم فرق بین قطع و غیر قطع نداره. خب شما چرا در قطع گفتید امر به معروف لازم مطلقا، چه شخص قطع باشه یا قطع نباشه؟ لم یفرق ایزن بین القطع و غیره، فرقی نیست در امر به معروف و نهی از منکر بین قطع و غیر قطع. پس این که شما اختصاص به قطع دارید مورد نخواهد داشت. پس تا اینجا سه تفسیر برای حرف مرحوم کاشف القطع عرض کردیم. تفسیر چهارمش سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.